بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بمب‌گذاری انتحاری در عراق 5 کشته بر جای گذاشت. وزیر کشور سوریه میگوید انفجار اتوبوس زائران ایرانی در دمشق حمله تروریستی نبوده است. فؤاد شمس فعال دانشجویی بازداشت شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد آدینه 13 آذر 1388 خورشیدی برابر با 4 نوامبر 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. دمای هوای شهرهای نیمه شمالی کشور در بامداد آدینه سرد خواهد بود و انتظار می رود بین 2 تا 8 درجه زیر صفر برود. به جز خوزستان آسمان سایر شهرهای کشور صاف پیش بینی می شود. دمای هوای تهران بین 2 درجه زیر صفر تا 7 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. گزارش‌ها از عراق حاکی است که یک بمب‌گذاری انتحاری در تکریت 5 کشته بر جای گذاشته است. بنابر اعلام پلیس محلی، در میان کشته شدگان بمب‌گذاری در زادگاه صدام حسین، نام احمد الفحل رئیس پلیس ضد شورش نیز دیده می شود. سایر کشته شدگان 2 محافظ وی و 2 غیر نظامی بودند. رئیس پلیس ضد شورش عراق که برای بازدید از تکریت به آن شهر رفته بود، هدف این بمب‌گذاری انتحاری بود است. پس از این بمب‌گذاری تدابیر شدید امنیتی در محل به اجرا گذاشته شد. محمد اسمور وزیر کشور سوریه میگوید حادثه انفجار اتوبوس زائران ایرانی در نزدیکی آرامگاه حضرت زینب در دمشق یک اقدام تروریستی نبوده است. آقای اسمور میگوید انفجار در پی ترکیدن یکی از لاستیک‌های اتوبوس روی داده و هیچ ارتباطی به انفجار بمب نداشته است. به گفته وزیر کشور سوریه در این حادثه 3 تن کشته شدند، این در حالی است که برخی منابع خبری آمار متناقضی از کشته شدگان ارائه دادند. فعالان دانشجویی میگویند فؤاد شمس دانشجوی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران روز چهارشنبه به هنگام خروج از دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. موج سبز آزادی در این باره گزارش داد. این فعال دانشجویی، وبلاگ نویس و روزنامه نگار در روزهای اخیر به کمیته انضباطی احضار شده و قرار بود که روز چهارشنبه برای ارائه توضیحات به کمیته انضباطی برود که ساعتی پیش از آن دستگیر شد. در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به روز دانشجو، تعدادی از فعالان دانشجویی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد نگار سایه و محبوب حقیقی روز پنجشنبه آزاد شدند. محبوب حقیقی، روزنامه نگار، در تاریخ 30 مهر در مراسم دعای کمیل برای آزادی سایر بازداشت شدگان پس از انتخابات بازداشت شده بود. نگار سایه، روزنامه نگار و یکی از مسئولان ستاد جوانان میرحسین موسوی نیز اوایل آبان ماه بازداشت شده بود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه گفت در صورت توافق جامعه بین المللی وی تمایل دارد با رهبر طالبان گفتگو کند. حامد کرزی در جریان مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس افزود وی شخصا تمایل دارد با ملا عمر گفتگو کند، اما تاکید کرد که این مذاکره بدون حمایت جامعه بین المللی ممکن نیست. ملا عمر رهبر طالبان از سال 2001 میلادی در خفا به سر میبرد و برخی میگویند که وی احتمالاً در مناطق کوهستانی پاکستان پنهان شده است. و دولت روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که با واتیکان روابط کامل دیپلماتیک برقرار کرده است. این خبر پس از آن اعلام شد که دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه با پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان دیدار کرد.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. به گفته سخنگوی کاخ سفید، فرصت تهران برای پاسخ به خواستهای جامعه بین الملل در پایان سال 2009 به پایان می‌رسد. اتحادیه اروپا هم یادآور می شود که کاسه صبر جامعه بین الملل در برابر جمهوری اسلامی در حال لبریز شدن است. گروهی از روزنامه‌نگاران اروپایی خواهان آزادی فوری فریبا پژوه روزنامه‌نگار زندانی شدند. فرمانده بسیج ایران معتقد است اگر بسیجیان جلوی لباس شخصی ها را نگیرند، لباس شخصی ها کسی را زنده نخواهند گذاشت. سنای آمریکا با صدور قطعنامه جمهوری اسلامی را به دلیل آزار بهائیان محکوم کرد. حمله انتحاری در سومالی 19 کشته بر جای گذاشت. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در واشنگتن سخنگوی کاخ سفید بار دیگر هشدار داد که زمان برای دولت ایران برای پرهیز از تحریم‌های جدید در حال سپری شدن است و تهران در پاسخ به خواست‌های جامعه جهانی تا پایان سال جاری میلادی فرصت دارد. پیش از آن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته بود دولت ایران در انتخاب یکی از دو راه دیپلماسی و یا به چالش گرفتن جامعه بین الملل تا پایان سال جاری مسیحی فرصت خواهد داشت. نادر صدیقی در واشنگتن.
سخنان هشدارآمیز رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید واشنگتن کوتاه ولی گویا بود. وی روز پنجشنبه در اشاره به بحرانی که از سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی نشأت گرفته به خبرنگاران گفت زمان در حال سپری شدن است و مهلت برای ایران تا آخر سال جاری میلادی و به عبارتی دهم دی ماه آینده به پایان می‌رسد و تا آن هنگام ایرانیان فرصت دارند تا به خواست‌های جامعه جهانی پاسخ دهند. آقای گیبز پیش از این نیز در مورد احتمال نفی خواسته‌های بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی هشدار داده و چنین گفته بود:
There's a specific agenda and specific problems that need to be dealt with and if they're not dealt with responsibly by the Iranians that stronger measures will be developed and implemented.
دستور کار مشخص و مشکلات مشخصی وجود دارد که نیاز به بررسی دارند و اگر از سوی ایرانی‌ها به طور مسئولانه با آنها برخورد نشود، اقدام‌های محکم‌تری شکل گرفته و اعمال خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که آنها به حل این دشواری‌ها عمل می‌کنند. اشاره سخنگوی کاخ سفید به احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر و سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی بود که در صورت ادامه سیاست فعلی دولت ایران به صورت گسترده‌تری صورت خواهد گرفت. منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت دهم در جمهوری اسلامی پیش از این بارها و از جمله در آبان ماه گذشته در مانیل پایتخت فیلیپین تحریم‌ها را ناچیز شمرده و چنین گفته بود:
خیلی جدی نگیری، تحریم ادبیات دهه 60 1960 و 1970 4 سال اونا این تجربه رو انجام دادن و فکر می‌کنم که اونقدر عاقل باشن که تجربه های شکست خورده رو دوباره نیاموزن و تجربه نکنن. البته به خودشون مربوطه.
جمهوری اسلامی در گفتگوها با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در ژنو و سپس در 27 مهر ماه گذشته در مذاکرات 3 روزه با نمایندگان آمریکا، فرانسه، روسیه و مسئولان آژانس بین المللی انرژی اتمی با پیشنویس توافقنامه‌ای موافقت کرده بود که بر اساس آن اورانیوم خود با غنای 3.5% را در برابر سوخت اتمی 20% راکتور پژوهشی تهران مبادله کند، ولی اندکی بعد از این توافق اولیه صرف نظر کرد و اکنون اعلام کرده است که خود به غنی کردن 20% اورانیوم مبادرت می‌ورزد. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این تصمیم گفت بسیار روشن است که ایرانی‌ها از توافق اولیه پشتیبانی کرده بودند. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی نیز از گفتگو بر سر مبادله اورانیوم غنی شده استقبال کرده و پس از آن هم گفتگوها را مثبت و سازنده خوانده بود.
I just want to announce that the Islamic Republic of Iran will pursue the first round of negotiation which was held in on 19th of October in Vienna with a positive approach.
آقای سلطانیه گفته بود که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران گفتگوها را که نخستین دور آن در 19 اکتبر در وین برگزار شد با رویکردی مثبت دنبال خواهد کرد، ولی در پی این توافق علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و چند تن از نمایندگان ارشد مجلس بیدرنگ آن را رد کردند و این اختلاف نظر در درون کادر رهبری جمهوری اسلامی که موجب ناکامی در اجرای توافق وین شد از دید ناظران سیاسی پوشیده نماند. محمود احمدی نژاد اما سه‌شنبه شب گذشته مخالفان داخلی و صهیونیست‌ها را عامل شکست مبادله اورانیوم معرفی کرد و اعلام داشت که دیگر حاضر نیست سوخت 3.5% خود را به خارج بفرستد.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره سخنان رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، در پیوند با مهلت تهران برای پاسخ دادن به خواستهای جامعه بین الملل. هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره چهارمین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی برایزنی می نشیند. اتریش که همینک ریاست آن را به عهده دارد، ضمن هشدار به دستگاه رهبری ایران یادآور شده که صبر و شکیبایی جامعه بین الملل در برابر مسئله اتمی ایران به پایان خود نزدیک است. در همین حال خانم کاترین اشتون، وزیر امور خارجه تازه اتحادیه اروپا، ضمن ابراز تأسف از اعلام تصمیم تهران در ساخت 10 مرکز دیگر غنی‌سازی اورانیوم گفته است این کشور راه افراط و زیاده روی را در پیش گرفته. شهرام میریان.
در آستانه برپایی شورای امنیت سازمان ملل در رسیدگی و بررسی مجدد پرونده اتمی ایران، دولت اتریش که همینک ریاست این شورای جهانی را بر عهده دارد، اعلام کرده است که اگر اوضاع بر وفق مراد پیش نرود، از سرگیری بحث و گفتمان درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران در سطح کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا امری اجتناب ناپذیر است. سخنگوی وزارت خارجه اتریش با اشاره به این موضوع یادآور شده که صبر و حوصله جامعه جهانی در قبال مسئله اتمی ایران هم به پایان خود نزدیک است. روزنامه اتریشی دی پرسه هم در یک مقاله تحلیلی سازمان ملل را تنها مرجع تصمیم گیرنده در مورد ایران قلمداد کرده و نوشته است هیچ کس باور ندارد که مذاکرات اتمی با ایران به زودی به نتیجه ای برسد. با این حال اما اگر پیشنهاد ارائه شده آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر غنی‌سازی اورانیوم در خارج از سوی دستگاه رهبری ایران پذیرفته شود، ایرانی ها می توانند روی تضمین های امنیتی، همکاری های اقتصادی و بالاخره عادی سازی روابط با آمریکا هم حساب کنند. در میان شورای امنیت سازمان ملل قرار است هفته آینده درباره چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران رایزنی کند. سوای آمریکا، انگلستان و فرانسه، روسیه هم موافق چنین قطعنامه‌ای خواهد بود و در ضمن به نوشته دی پرسه نباید از یاد برد که چین هم خود را از جرگه این چهار کشور کنار نخواهد کشید. از سوی دیگر خانم کاترین اشتون، وزیر خارجه جدید اتحادیه اروپا، هم اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را رد نکرده و در برابر اعضای کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا گفته است که ایران راه افراط و زیاده روی را در پیش گرفته. خانم اشتون قرار است روز جمعه در حاشیه همایش سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هم با خانم هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، دیدار و گفتگو کند. از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی زیر سرپرستی یوکیا آمانو، مدیر کل تازه این آژانس، هم در شهر وین اعلام کرده است که درباره طرح ساخت 10 مرکز غنی‌سازی تازه اورانیوم از سوی ایران تاکنون اطلاعاتی دریافت نکرده و تنها از طریق رسانه‌ها از این موضوع آگاه شده است. از این رو آژانس از ایران خواسته است که در این باره دست به روشنگری زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماری از روزنامه‌نگاران در اروپا با تشکیل کمیته‌ای به نام کمیته بین‌المللی حمایت برای آزادی فریبا پژوه، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، خواهان آزادی وی شدند. فریبا پژوه در 22 ماه اوت در منزلش در تهران بازداشت شد و هنوز در زندان اوین در بند به سر می‌برد. رضا معینی، دبیر بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم، ابتدا درباره موضع این سازمان در پیوند با فراخوان روزنامه‌نگاران اروپایی چنین گفت:
ما ضمن آنی که اعلام کردیم که خانم فریبا پژوه تنها روزنامه نگار زن زندانی در ایران نیست، در ایران 21 روزنامه نگار و 7 وب نگار در زندان هم، اما سازمان گزارشگران بدون مرز از هر گونه حمایت بین المللی از روزنامه نگاران ایران دفاع میکنه و به این عنوان ما این فراخوان رو منتشر کردیم در سایتمون به عنوان دعوت از همه خبرنگاران بین المللی که در دفاع از همکارشون امضا کنن.
آقای معینی، شما میدونین که به فریبا پژوه چه اتهامی میزنن؟
دقیقاً یکی از مواردی که در مورد پرونده بسیاری از روزنامه نگاران از جمله خانم پژوه مشخص نیست همین اتهامات، یعنی این اتهامات اتهامات کلیه. تا اونجایی که ما اطلاع داریم خانم پژوه در مورد مسائل مختلف مورد بازجویی قرار گرفته بدون آن که اتهاماتش مشخص باشه. آنچه که در این اطلاعیه خبرنگاران بین المللی هم زدن همین مسئله بوده که اتهامات ایشون مشخص نیست.
کمیته بین المللی حمایت برای آزادی فریبا پژوه متشکل از چه روزنامه‌نگارانی از چه کشورهایی هست؟
این کمیته بین المللی از فرانسه، اسپانیا، بلژیک، سوئیس، سوئد و مجموعه دیگر از خبرنگارانی که به نوعی همکاری داشتن با خانم پژوه تشکیل شده، ولی عملا منحصر به کشور خاصی نیست.
روزنامه‌نگاران اروپایی هستند. آیا در بین اونها روزنامه‌نگار ایرانی هم هست؟
اونجایی که من اطلاع دارم خیر، بیشتر همکاران رسانه‌های اروپایی بودند و به همین اسم خودشون معرفی کردند.
برای کسانی مثل فریبا پژوه اقدام دیگه هم میتونین بکنین که آزادی ایشون تسریع بشه؟
در اصل وظیفه ما گزارش‌دهی چه به افکار عمومی چه به رسانه هاست و در این رابطه درخواست از رسانه ها برای کمک به همکاران خودشون با منعکس کردن اخبار و گزارش‌دهی به سازمان های بین المللی، نهادهای بین المللی سازمان ملل در این رابطه، که علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی فریاد زنان میگوید که ما اعتنا نمی کنیم، اما آنچه که در این کشور پیش رفته در طی ماهای گذشته تلاش همه هموطنان، تلاش همه افکار عمومی جهانی بوده برای نجات جان زندانیان. وگرنه من بارها گفتم ما با همون فجایعی که در اوایل دهه 60 روبرو بودیم روبرو می شدیم.
به مادر ایشون گفتن که هیچ دلیلی برای آزاد نشدن فریبا پژوه وجود نداره. با این وجود امروز که قرار بوده دادستان تهران رو ببینن بهشون اجازه ندادن.
این نوع برخورد دستگاه قضایی برخورد تازه‌ای نیست. این برخورد قول و قرارهایی که میدهند و در کنار آن تهدیدهایی که میکنند که این گونه صحبت نکنین، حرف نزنین در این مورد و این اوضاع خوب میشه، تا کنون نتوانسته به وضعیت روزنامه‌نگاران کمک کنه و به نظر ما در شأن هیچ دستگاه قضایی نیست که با فریب خبرسازی و با دروغ با خانواده کسانی که جان فرزندانشون در دست این افراد است این گونه برخورد کنند. نگرانی برای فریبا پژوه چنان که نگرانی برای بهمن احمدی عمویی که از اون بیخبریم، نگرانی برای آقای لیلاز که به 9 سال زندان محکوم شده، نگرانی برای مهدی حسین زاده و عیسی سحرخیز، مسعود باستانی و دیگر زندانیانی که در آنجا هستند نگرانی واقعیه. این بیخبری خانواده به نوعی خودش نوعی شکنجه است که باید به اون دقت کرد.
رضا معینی دبیر بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با رادیو فردا درباره تشکیل کمیته بین المللی حمایت برای آزادی فریبا پژوه برای ما می گفت. فرمانده بسیج ایران بر این باور است کسانی که از عملکرد بسیج انتقاد می کنند باید شبانه روز به جان بسیجیان دعا کنند، زیرا اگر بسیجیان جلوی لباس شخصی ها را نگیرند لباس شخصی ها کسی را زنده نخواهند گذاشت. علیرضا کرمانی.
پرسش از فرمانده بسیج ایران این بوده است: چه بخواهیم و چه نخواهیم، در حوادث بعد از انتخابات برخی به اسم بسیج وارد حوادث انتخابات شدند. بنابراین فکر نمی کنید اکنون وقت آن رسیده است که بسیج اطلاع رسانی شفافی انجام دهد؟ و سرتیپ محمد رضا نقدی در پاسخ به این پرسش می گوید: من معتقدم لباس شخصی ها همان مردمند و مردم هم واکنششان از واکنش نیروی سازمان یافته‌ای مانند بسیج خیلی شدیدتر است. بهروز خلیق، فعال سیاسی و پژوهشگر در زمینه سپاه پاسداران در آلمان:
با توجه به عملکردی که بسیج در جریانات بعد از انتخابات داشت، به موقعیت اون به جهت سرکوب‌هایی که انجام داد لطمات جدی خورده و مواردی مثل کوی دانشگاه هم داشتیم که اونجا دیگه وحشیگری‌های شدید صورت گرفته. به همه خاطر برای اینکه بتونن موقعیت بسیج را حداقل در بین نیروهای خودشون حفظ بکنن، تلاش صورت می‌گیره که این اقدامات را به افراد لباس شخصی نسبت بدهن تا بتونن از اون فاصله بگیرن.
سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی به این گفته خود که لباس شخصی ها همان مردمند این را هم افزوده است: اگر بسیج و نیروی انتظامی از صحنه کنار بکشند، همان مردمی که لباس شخصی نام دارند با حضور هزار برابر نسبت به بسیج واکنش غیر قابل کنترلی خواهند داشت و بدانید در این واکنش مردمی کسی زنده نخواهد ماند. بهروز خلیق:
از ابتدای انقلاب این مسئله لباس شخصی ها وجود داشته و از همون موقع هم اطلاعات دقیق داشتیم که این لباس شخصی ها دقیقا وابسته به ارگان های نظامی هستند، از طرف اونها سازماندهی می شوند، یا حتی در موارد زیادی شاهد بودیم که خود سپاهی ها یا بسیجی ها با لباس شخصی میان به این فجایع متصل می شن. فرماندهان سپاه بودن که انصار حزب الله عنوان لباس شخصی راه انداختن تا بتونن به سخنرانی ها حمله کنن. خود شخص خامنه‌ای هم در جریان بوده، هم کمک کرده به شکل‌گیری همچو پدیده. خب در رابطه با کوی دانشگاه و موارد زیادی داریم که به اعتراض خود حتی خامنه‌ای هم منجر شد، علاوه بر اعتراضاتی که در مجلس بوده در بین مردم بوده.
جدای از گفته‌های فرمانده بسیج ایران، روز چهارشنبه نیز فرمانده سپاه استان تهران در یک سخنرانی تلاش کرد تا حساب بسیجیان را از لباس شخصی‌ها جدا کند، اما سرتیپ علی فضلی لباس شخصی‌ها را همان مردم ندانست، بلکه نیروهای دانست که با حمله به کوی دانشگاه حتی خون به دل رهبر جمهوری اسلامی ایران کرده‌اند. فرمانده سپاه استان تهران مدعی شد که در حوادث پس از انتخابات بسیج تنها تیراندازی هوایی کرده است و این افراد مشکوک بودند که برخی از معترضان به نتایج انتخابات را کشته اند. بهروز خلیق:
میخوان آدرس ها به نیروهای نامعین نسبت بدهن و اونها هم ظاهرن معلوم است که چه کسانی هستن، در حالی که خوب بدونیم قدرت وزارت اطلاعات سپاه اینقدر است که به راحتی میتواند اگر کسانی باشن غیر از خودشون به راحتی میتواند پیدا بکند.
تفسیر و تعبیرهای فرماندهان بسیج و سپاه از نیروهای بسیج و لباس شخصی در حالی است که میرحسین موسوی، یکی از رهبران جنبش اعتراضی در ایران، هفته پیش و در آغازین روز از هفته بسیج در بیانیه‌ای یادآور شد. آن نیرویی که یک زمان نماینده شجاعت ملت ما بود، اینک به کار گرفته می شود تا ایرانیان را بترساند.
فرمانده بسیج جمهوری اسلامی معتقد است اگر بسیجیان جلوی لباس شخصی ها را نگیرند، لباس شخصی ها کسی را زنده نخواهند گذاشت. علیرضا کرمانی گزارش می داد. همانطور که در خبرها شنیدید، سنای آمریکا جمهوری اسلامی را به دلیل آزار و اذیت اقلیت بهائی در ایران طی قطعنامه‌ای محکوم کرد. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بهائیان مقیم آمریکا، در گفتگو با نادر وکیلی در واشنگتن در مورد اهمیت این قطعنامه چنین می‌گوید:
این قطعنامه 11مین قطعنامه است که در حقیقت سال 1982 یعنی اوایل انقلاب شروع شد. در نتیجه قطعنامه مسئله تازه‌ای نیست و یکی از نکات مهم در مورد این قطعنامه به خصوص در سال 2009 این بود که تقریبا یعنی همه اعضای سنا این رو تصویب کردند و در این قطعنامه در حقیقت دولت ایران رو محکوم کردند به خاطر سرکوب منظم از طرف دولت ایران. و در این قطعنامه به 7 نفر از اعضای هماهنگ کننده یا رهبران غیر رسمی جامعه بهائی در ایران اشاره شده که 18 ماه پیش دستگیر شدند. اینها در حقیقت 5 ماه در زندان انفرادی بودند و بعد از اون تازه متهم شدند به عنوان جاسوس اسرائیل و اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقدسات جامعه بهائی. همه این اتهامات رو مؤکداً تکذیب میکنه.
آقای دکتر ثابتان، شغل این 7 نفر چی بود در ایران؟
اینها هر کدوم مشغل آزاد داشتن، بعضیاشون صاحب کارخونه بودن، بعضیاشون آموزگار بودن، بعضیاشون روانشناس بودن، بعضیاشون مغازه عینک‌سازی داشتن. نی اینها شغلشون این نبوده که رهبری جامعه بهائی رو به عهده بگیرن، فقط به عنوان داوطلب به این مسئله پرداختن. اون هم به جهت این بود که اگر به خاطرتون باشه در سال 1983 دولت ایران رسما نهادهای انتخابی جامعه بهائی رو ممنوع اعلام کرد. اینا افراد عادی بودن و دولت هم از تشکیل این گروه غیر رسمی از همون سال 1983 تا به حال آگاهی دارن. این یک مسئله جدیدی برای اونها نیست، ولیکن 18 ماه پیش به طور ناگهانی اینها رو دستگیر کردن به اتهامات بی اساسی که بنده عرض کردم.
در حال حاضر و به طور عمومی با اقلیت‌های بهائی در ایران چگونه برخورد میشه آقای دکتر ثابتان؟
اوضاع بهائیان بسیار وخیم‌تر شده. در زمان آقای خاتمی یک مقدار اوضاع حد نسبی البته راحت‌تر بود، ولی الان در یک سطح خیلی وسیع از روستاها در ایران گرفته تا شهرهای بزرگ تهران، اصفهان، جاهای مختلف الان بهائیان تحت سرکوب هستند. تعداد زیادی از قبرستان‌های بهائی رو با خاک زیر رو کردن در شهرهای مختلف. تحصیل جوانان ها الان محروم هستند، بعد از 3 دهه هست که نتونستن در دانشگاه حضور پیدا بکنن و اگر در دانشگاه مشخص بشه که بهائی هستن اونها رو بلافاصله اخراج میکنن.
پرسش آخرم در مورد محاکمه این 7 نفر، چه اطلاعاتی دارید؟ آیا بستگان اونها تا به حال قادر بودن که از این افراد در زندان بازدید کنن؟
بله، تقریبا هر هفته یا هر 2 هفته یک بار خانواده های این عزیزان باهاشون ملاقات دارن، گاهی وقتی اجازه داده میشه گاهی وقتی نمیشه، و محاکمه اونها تا حالا 4 بار قرار محاکمه براشون گذاشته شده ولی همیشه به تعویق افتاده یا کنسل شده و الان تاریخ جدیدی برای محاکمه این زندانی ها در دست نیست. درخواست جامعه بهائی و درخواست بسیاری از کشورهای دیگه این بوده که لااقل این افراد رو به قید وثیقه آزاد کنن و هر وقت موقع محاکمشون شد دوباره اینها رو بخوان که به دادگاه برن، ولی گویا این هم فعلا پذیرفته نشده و اینها در یک حالت سردرگم در زندان به سر میبرن.
دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بهائیان مقیم آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های نادر وکیلی پاسخ می‌داد. پس از شنیدن نقطه نظرهای گوناگون در پیوند با مسائل مربوط به ایران، اکنون هنگام آن رسیده که میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی، قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار بگیره تا سایر شنوندگان هم با شنیدن پیام‌هایی که برای ما فرستاده‌اید با نقطه نظرهای شما آشنا شوند.
آقای لاریجانی فرمودن سیاست شما آقا حبیج رو بردارم. این آقایون بفرمایین 30 سال سیاست آزمون خطا رو دارین سر این مردم خالی میکنین، هیچ کی نیست چی بهتون بگه. حالا شما دستور به اونا میدین.
میخواستم بگم که حکومت ایران مشکلی نداره، آدمایی که حکومت اداره میکنن مشکل دارن. رضا هستم از بیرجن.
بله آقا، 20 شنبه بسازم با منافع ملی ما هیچ تناقضی نداره، 30 تی هم بسازم هیچ تناقضی نداره، ما انرژی هسته‌ای میخوام.
سلام، من از کاشان مزاحمتون میشم. منم نظرم اینه که دین باید از سیاست کاملا جدا باشه، یعنی این دیگه تو هیچ جای دنیا الان جواب نمیده این دست حکومت.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
تقریبا 27 دقیقه است که نیمه شب رو پشت سر گذاشتیم. ادامه گزارش ها. در حمله انتحاری در سومالی دست کم 19 تن از جمله 3 وزیر کابینه آن کشور کشته شدند. عوامل این حمله انتحاری که روز پنجشنبه در موگادیشو پایتخت سومالی به وقوع پیوست، مردی در لباس زنانه گزارش شده است. بکتاش خمسه‌پور.
مردی در لباس زنانه با حمله به مراسم فارغ التحصیلی عده‌ای از دانشجویان در ناحیه محدودی از پایتخت سومالی که همچنان تحت کنترل دولت است، دست کم 19 تن از جمله 3 وزیر کابینه و شماری دکتر و دانشجوی پزشکی را کشت و بیش از 40 تن را زخمی کرد. به گفته تلویزیون العربیه، تصویربردار سومالیایی این شبکه سعودی نیز در انفجار کشته شد و یک خبرنگار رادیوی دولتی سومالی هم گفت که 2 روزنامه‌نگار سومالیایی نیز در این حمله انتحاری کشته شدند. دولت سومالی به دنبال این انفجار 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا این حمله را محکوم کردند. وزیر اطلاعات سومالی با تایید کشته شدن وزیران آموزش، آموزش عالی و بهداشت در این انفجار گفت آنچه اتفاق افتاد یک فاجعه ملی است. به اظهار داشت وزیران ورزش و توریسم نیز در این حمله که در داخل یک هتل موگادیشو صورت گرفت زخمی شدند. وزیر اطلاعات سومالی همچنین با بیان اینکه تصویر مهاجم انتحاری در دست است او را مردی توصیف کرد که چادر به سر و کفش زنانه به پا کرده بود. دانشجویان پیشین پزشکی که در میان فارغ التحصیلان قرار داشتند تنها دومین گروهی بودند که دیپلم‌هایشان را از مدرسه پزشکی دریافت می‌کردند. اولین گروه یک سال پیش فارغ التحصیل شد. پیش از آن قریب به 2 دهه بود که کسی در سومالی مدرک تحصیلی پزشکی دریافت نکرده بود. در مراسم سال گذشته که در همان هتل برگزار شد، فارغ التحصیلان با سربلندی مدرک تحصیلی خود را بالا گرفتند. مراسم امسال اما با انفجار بمب در میان 43 دانشجوی فارغ التحصیل، خانواده‌هایشان و مقامات که بر صندلی‌های پلاستیکی در برابر صحنه کوچک نشسته بودند، رنگ خونین به خود گرفت. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما مقامات نسبت به گروه الشباب زنین هستند. گروه مذکور با القاعده ارتباط دارد و ضمن کنترل بخش وسیع از سومالی در گذشته دست به حملات انتحاری زده است. پاسداران صلح اتحادیه آفریقا که حافظ دولت سومالی هستند تقریبا به طور روزانه با شبه نظامیان اسلامی نبرد می کنند. شبه نظامیان اسلامی بخش وسیعی از مناطق مرکزی و جنوبی سومالی را در اختیار دارند. سومالی از سال 1991 و به دنبال سرنگونی محمد زیادباره دیکتاتور آن کشور به دست جنگ سالاران گرفتار آشوب، خشونت و ویرانی بوده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود درباره حمله انتحاری در سومالی. گرچه ترکیه امکان افزایش نیروهای نظامی خود را در افغانستان رد نکرده است، اما وزیر دفاع آن کشور میگوید آنکارا در عملیات نظامی نیروهای ناتو شرکت نخواهد کرد. نادر وکیلی در واشنگتن.
ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد گرچه تصمیم ندارد تا در عملیات نظامی سازمان ناتو در افغانستان شرکت کند، اما افزایش نیروهای نظامی خود را در آن کشور به بررسی و تجدید نظر خواهد گذاشت. ترکیه تنها کشور مسلمان عضو ناتو همواره از نبرد نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا با شورشیان طالبان و القاعده در افغانستان پشتیبانی کرده، اما در این حال از شرکت در عملیات نظامی خودداری کرده است. وجدی گنول وزیر دفاع ترکیه در همین زمینه میگوید موضع ما بسیار روشن است. ما در خصوص شرکت در عملیات نظامی در افغانستان تردیدهای جدی داریم. در همین حال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هفته آینده برای دیداری با باراک اوباما وارد واشنگتن خواهد شد تا در مورد مسائل افغانستان با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند. رئیس جمهوری آمریکا پس از اعلام سیاست استراتژیک خود در مورد افغانستان در این هفته از کشورهای عضو ناتو خواسته است تا نیروهای خود را در آن کشور افزایش دهند. شرکت ترکیه در ماموریت افغانستان به عنوان تنها کشور مسلمان عضو ناتو از اهمیت نمادین چشمگیری برخوردار است. ترکیه در ماه گذشته فرماندهی ادواری سازمان پیمان اتلانتیک شمالی را در کابل به عهده گرفت و حضور نیروهای خود را در افغانستان به 2 برابر یعنی به 1750 تن افزایش داد. از سوی دیگر وزارت امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفت افزایش مجدد نیروهای ترکیه در افغانستان بعید به نظر نمی رسد. در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه ترکیه در همین زمینه منتشر شده آمده است آنکارا ممکن است با افزایش چشمگیر نیروهای خود در افغانستان کمک‌های در حال توجهی در زمینه‌های بهداشت عمومی، آموزش و پرورش و کشاورزی را در اختیار نهادهای آن کشور بگذارد. آمریکا کشور مسلمان ترکیه را نمونه و مدل مناسبی برای افغانستان می‌داند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله نیمه شب پیش از آن که مانند هر آدینه برنامه نگاه تازه را بشنویم، مهمترین خبرها را از هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام مجدد.
با سلام. محمد سمور وزیر کشور سوریه میگوید حادثه انفجار اتوبوس زائران ایرانی در نزدیکی آرامگاه حضرت زینب در دمشق یک اقدام تروریستی نبوده است. آقای سمور میگوید انفجار در پی ترکیدن یکی از لاستیک‌های اتوبوس روی داده و هیچ ارتباطی با انفجار بمب نداشته است. به گفته وزیر کشور سوریه در این حادثه 3 تن کشته شدند. این در حالی است که برخی منابع خبری آمار متناقضی از کشته شدگان ارائه دادند. فعالان دانشجویی میگویند فؤاد شمس دانشجوی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران روز چهارشنبه هنگام خروج از دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. موج سبز آزادی در این باره گزارش داد. این فعال دانشجویی وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار در روزهای اخیر به کمیته انضباطی احضار شده و قرار بود که روز چهارشنبه برای ارائه توضیحات به کمیته انضباطی برود که ساعتی پیش از آن دستگیر شد. در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به روز دانشجو تعدادی از فعالان دانشجویی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد نگار سایه و محبوب حقیقی روز پنجشنبه آزاد شدند. محبوب حقیقی روزنامه‌نگار در تاریخ 30 مهر ماه در مراسم دعای کمیل برای آزادی سایر بازداشت شدگان پس از انتخابات بازداشت شده بود. نگار سایه، روزنامه‌نگار و یکی از مسئولان ستاد جوانان میرحسین موسوی نیز از اوایل آبان ماه در بازداشت به سر می‌برد. گزارش ها از عراق حاکی است که یک بمبگذاری انتحاری در تکریت 5 کشته بر جای گذاشته است. بنابر اعلام پلیس محلی، در میان کشته شدگان بمبگذاری در زادگاه صدام حسین نام احمد الفهر رئیس پلیس ضد شورش نیز دیده می شود. سایر کشته شدگان 2 محافظ وی و 2 غیر نظامی بودند. رئیس پلیس ضد شورش عراق که برای بازدید از تکریت به آن شهر رفته بود، هدف این بمبگذاری انتحاری بوده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه گفت در صورت توافق جامعه بین المللی وی تمایل دارد با رهبر طالبان گفتگو کند. حامد کرزی در جریان مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوسییتد پرس افزود وی شخصا تمایل دارد با ملا عمر گفتگو کند، اما تاکید کرد که این مذاکره بدون حمایت جامعه بین المللی ممکن نیست. ملا عمر رهبر طالبان از سال 2001 میلادی در خفا به سر می‌برد و برخی می‌گویند که وی احتمالاً در مناطق کوهستانی پاکستان پنهان شده است. دولت روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که با واتیکان روابط کامل دیپلماتیک برقرار کرده است. این خبر پس از آن اعلام شد که دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه با پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان دیدار کرد. در این دیدار که در روم انجام شد، رئیس جمهوری روسیه حکم برقراری روابط دیپلماتیک با واتیکان را به امضا رساند. این حرکت دیپلماتیک بین مسکو و واتیکان در پی بهبود روابط کلیسای ارتدوکس روسیه با واتیکان انجام شده است.
با سپاس از خانا کاویانی، اینک میرسیم به برنامه نگاه تازه. تهیه کنندگان برنامه نگاه تازه، محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی، این هفته به کارتون پاتومات میپردازند که چشمکی هم هست به نسل‌هایی که با این سری کارتون بخشی از اوقات فراغت خود را سپری کردند.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی که سرما خوردم.
بی مقدمه، برای اینکه شما هم زیاد سرایت نکنه بیماری محمد رضا بهتون، میریم سراغ اون برنامه‌ای که بهتون قول داده بودیم.
میگم محمد، این دوتا بیشباهت به معنی تو نیستن، پتومت.
آره، البته همه جا میشه از این آدم ها پیدا که از آدم های از آدم های شبیه پتومت.
آره،
مثلا یه نمونش منو تو.
آره دقیقا، همینجوری که قبلا هم یه بار به تو وعده داده بودیم، تصمیم گرفتیم که بریم با محمد به استودیوی پتومت، همون کارتون با نمکی که سالیان سال توی تلویزیون ایران پخش شده، همه با میشناسیم. اگه کسی هم وجود داره نشناسه که خیلی خجالت داره، باید بره حتما نگاه کنه.
آره دیگه، معمولا البته خیلی از کارتونایی که ما تو اون سالها دیدیم خیلیش تولید همین چک یا کشورهای اطراف بوده، مثلا پروفسور بالتازار.
آره.
لولیکو بولیک.
آره، این کارتون پاتوماتو در اصل دو تا کاریکاتوریست چکی به نام‌های لوبومیر بنش
و ولادیمیر یرانک
اینو درست کردن حدود 30 سال پیش. الان آقای لوبومیر بنش درگذشته، پسرش همچنان اون کارو داره ادامه میده و یه استودیویی داره که اونجا برنامه رو ضبط می‌کنه. قرار گذاشتیم باهاش محمد، عجله کن که باید بریم اونجا.
انشالله کلا کنیم بریم.
آره،
می‌بینیمتون. بالاخره رسیدیم بعد از این همه پیچ و تاب خوردن تو در دهات چک، چون تو خود پراگ که نبود این دفتر،
نه 20 کیلومتری فاصله داره با جایی که ما هستیم.
آره، و این استودیو هم خیلی عجیبه، هر کی فکر میکنه که این داستانی که میبینی یه ذره
بیرون از بیرون که اصلا مشخص نیست، یه آپارتمان
فکر می‌کنم خونه است،
یه خوابه هست دقیقاً، یه آپارتمان یه خوابه هست که اینجاشو الان یه میزی گذاشته رو دکور داره روشون، خونه
اون خونه معروف
پدومت. سلام سلام کن، یه بار سلام کن، دست بدیم باشون.
بس سلام علیکم. نمیدونم الان کدومشون پت بود کدوم مد.
این یکی که کلاش تخته،
این
پته. آره اون یکی که کلاش مثلثی
مد.
آره خیلی خوب. سلام آقای بنش، چه خبره؟ چی کار میکنید؟
It's new series Pat and Mat.
ما الان داریم سری جدید پت و مت رو تولید میکنیم با عنوان پت و مت همینه.
چه جالب. دوربین رو ببین.
آره خیلی باحاله
دوربینشون. دوربین
عجیب عکاسیه.
آره
ما از دوربین فیلم برداری استفاده نمی کنیم. این دوربین عکاسی دیجیتاله که به کامپیوتر وصله. از نظر کیفیت تصویرم کیفیت خیلی خوبی داره. ما از عروسک ها عکسای زیادی می گیریم بدین ترتیب که عروسک رو ذره ذره حرکت می دیم و از هر حرکت یک عکس می گیریم.
چه کار سختی ها.
برای یک ثانیه چند تا عکس لازم داریم؟
ما برای یک ثانیه 25 تا عکس لازم داریم.
چه زیاد.
بله برای یه قسمت کارتون پتومت حدود 17000 عکس لازمه.
خیلی زیاد.
یعنی شما از هر حرکت کوچیک عروسک ها مجبوری یه عکس بگیرین.
بعد از اینکه عکس ها رو هم تهیه کردیم میبریم داخل کامپیوتر، اونا رو میچسبونیم به هم تا فیلم درست شه. این هم کامپیوتری است که باهاش ما کار میکنیم.
اون وقت کی عکس میگیره؟
عکس گرفتن کار انیماتوره که امروز اینجا نیست. البته خود منم عکس میگیرم.
جالبه اینجا هیچ خانومی رو ندیدی محمد رضا؟
نه
اینجا فکر فقط آقاها کار میکنن. درسته اینطوره؟
نه این ماشین قهوه همکار خانم ماست.
کارتون پتومت توی چند تا کشور نشون داده شده؟
پدرم میگفت تو 80 تا کشور
از جمله ایران.
بله ایران، امارات متحده عربی و غیره.
اولین قسمت پتومت چه سالی تولید شد؟
سال 1975.
یعنی دقیقاً تو دوره کمونیست.
بله در دوره کمونیستی.
اون وقت چرا پتومت اینقدر کودن هستن؟
چون ما خودمون کودن هستیم. پدر من مثل پت بود، من هم مثل مت.
پس میتونیم نتیجه بگیریم که شما از زندگی شخصی خودتون هم برای نوشتن داستان فیلم ایده میگیریم.
بله بله زنم همیشه میگفت من مثل پت و مت هستم، مثلا وقتی یه آینه رو به دیوار میزنم همیشه کج از آب در میاد چون همیشه 6 و 9 میخونم.
بچه هم دارین؟
آره دوتا.
اونا هم پت و مت رو دوست دارن نگاه میکنن؟
بله معلومه.
سلیقه نسلای جدید کشور چک چطوره؟ آیا اونا هم پت و مت رو دوست دارن؟ مردم جوونا یعنی
بچه های امروز هم پت و مت رو میشناسن، هم بچه ها و هم آدم های بزرگ توی چک از این کارتون خوششون میاد.
یعنی الان هم تلویزیون چک پتومت رو نشون میده؟
بله الان سری 79 قسمتی در حال پخشه.
این دکورایی که اینجا هست نگاه کن محمد،
آره خیلی باحاله.
این خونه‌های کوچولو، این خونه و این باغچه و اینا رو هم خودتون درست میکنین دیگه؟
همه اینا وظیفه این همکارم هست که اسمش هست یان بوزک.
عروسک‌ها رو هم یان درست میکنه؟
نه نه
شما همیشه از اول تا حالا همین دوتا عروسک رو دارین؟
اینا رو ما جدید تهیه کردیم. اسکلتشون کاملا جدیده. هر کدوم از این عروسک ها حدود $1000 قیمت داره.
جدی؟
بله ارزون نیستش.
چه گرون.
آقای بنش داستانای پتومت رو هم الان خودتون می نویسین؟
بله بله.
خب چطوره یه قسمت درباره سفر پتومت به ایران باشه؟
بله میشه چرا نه.
خب به نظرتون تو ایران پتومت چی کار میتونن بکنن؟
نمیدونم.
مثلا میرن تظاهرات دیگه.
نه ولی پتومت سیاسی نیست.
یه دیدار با آقای احمدی نژاد چطوره؟ خوبه.
چرا پتومت هر دوشون کلاه دارن؟
کلاه بردارن.
او دا شبیه کارگرای معمولی تو چک هستن. البته تیپشون شبیه کارگرای چند دهه قبل، همونایی که سال 1975 اون طرفا بودن.
پتومت واقعا چکی هستن؟
بله چکی هستن.
کسی هست تو چک که از پتومت خوشش نیاد؟
آره هستن آدمایی که بعدشون میان چون خودشون اهل پتومت هستن.
بعد اینا چرا به تیپا هم دارن؟ همجنسگرا که نیستن؟
نه همسایه هستن.
یعنی توی یه خونه با هم زندگی نمی کنن؟
نه همسایه هستن، دو تا همسایه کاملا معموله.
توی این سالایی که پتومت تولید شده اونا چه تغییراتی کردن؟
توی اولین قسمت پتومت کلا نداشتن، دستاشون هم متفاوت بود و موزیک فیلم هم فرق داشت.
پس این موزیک معروفی که همه میشناسن اول نبوده.
از قسمت دوم این موزیک اضافه شد.
این موزیک ساخته کی هست؟
پتر اسکومال، سازنده این آهنگ معروفه. آهنگساز اول بعد از تولید قسمت اول درگذشت، ولی پتر همچنان هست و برای قسمت‌های جدید هم آهنگ درست میکنه.
شما برای تولید یه قسمت پتومت چقدر وقت لازم دارین؟
دو ماه برای تولید یه قسمت 7-8 دقیقی. اینا وسایل پتومت هستن، مثلا این تخت خوابه بود.
چه جالب، یه نفره هست.
آره یه نفره هست، این هم مثل یه چکشه.
چه سبکه؟
آره باید سبک باشه تا بتونه تو دستش نگه داره.
اسم پتومت از کجا اومده؟
از کلمات پتلات و متلات که در زبان چکی به معنی ماسمالیه.
چرا پتومت حرف نمیزنن؟
تا حالا فکر نکردین که مثلا با صدا تولید کنین یعنی حرف بزنن؟
آره.
بی صدا بهتره چون اینطوری میشه به کشورهای دیگه هم فروخت.
در ضمن این حرکتی که پتومت آخر کار انجام میدن، یعنی اول دست میدن، دیدی ما اول دست میدن
ساعداشونو،
آره ساعداشونو به هم میزنن
میارن نزدیک.
آره این حرکت از کجا اومده؟ چکیا این کارو میکنن؟
تو ایران که کار زیاد جالبی نیست. خب
It's my father. This is make first this.
اولین بار پدرم این کارو انجام داد به این معنی که این همینه.
آها این همینه. خیلی خوب، ولی حواستون باشه ایران اومدی از این کارا نگمیده. چقدر خندیدی.
آره خیلی باحال بودش واقعا، جای بچه‌ها خالی بود اونجا. ولی خب می‌دونی چیه داستان اینه که وقتی تو می‌بینی این پتومت رو به صورت ساخته شده اونطور برات جالب میشه.
برای من شخصا واقعا میگم اون عروسک‌ها و اون دکورم که می‌دیدم احساس جالبی می‌موند.
نه نمی‌دونم که جالب
دیدی که چه کلی هم عکس باهاشون گرفتیم و شنونده‌ها هم بگیم که بریم بعداً
حتما بریم به وبسایت ما سر بزنین، بخش نگاه تازه که تو مجلات هفتگیه و اونجا
می‌تونید عکسایی که تهیه کردیم هم ببینید.
خب خب ادامه برنامه پتومت رو
همچنان ادامه داره. یه بخش دیگه هم داریم. این آقای بنش هم خیلی مرد بامزه بود.
بامزه برای ببینید که جالبه که آدم ها وقتی کاری هم انجام میدن مثلا خودشون هم از اون استفاده کنن، موبایلشو میگم.
آره آره اون زنگ موبایلشو همین موسیقی کارتون پتومت بود. گفت خانومم آخر مصاحبه خانمش که زنگ زده بود صداش در اومد.
آره جالب بود خیلی.
خود شخصیتش هم یکم چیز بوده.
شبیه پتومت بود.
خودش که میگو ببین خیلی آدم با نمکی بوده، هرچی ما بهش میگفتیم میرم به رفقاش همکاراش تعریف میکرد و خیلی چیزای ساده و بیمزه میخندیدن.
البته خب برای خودشون شاید خنده داره شاید به نظر اون میاد ساده.
فکر میکنم که سعی میکنم مثلا یه جوری ایده بگیرن، مثلا همون به گفته خودش میگفتی که از مسئله روزمره که حولشون اتفاق میفته سعی میکنن ایده بگیرن.
به هر حال ما هم فراموش نکنیم، یادم اومد که این پتومت ماجراسازم تو ایران بوده.
دقیقاً آره، چی جالب، من که اون قسمت رو ندیدم ولی ظاهراً صدا و سیما دو سه سال پیش یه قسمتی رو پخش کرده که آموزش
شراب بوده،
تولید شراب، خیلی جالبه نه؟
آره خب
اینا که اینقدر دقت دارن.
آره همین، برای من
پیرن سبز کسی نپوشه، نمیدونم
شال سبز کسی نندازه، من ترجمه میکنم چطور ندیدن که طرف، یعنی این پت یا حالا مت،
پت و مت دارن،
هر دوتاشون دارن شراب تولید میکنن،
آموزش میدن. آره ولی مثل این که باید شد
اگرم تولید، اگرم آموزش بدن، به نظر تو مثلا بچه ها یاد میگیرن چجوری شراب درست کنن؟
نمیدونم، بستگی داره با چه دقتی آموزش داده باشن. تو از کدوم قسمت خوشت اومده؟ از اون قسمت پت و مت که توی ذهنت هست؟
من ولی تصاویری که از پت و مت تو ذهنم هست، داستاناشون کمتر تو ذهنم مونده، بیشتر اون حرکاتی که انجام میدادن یا به قول کارگردانا اکشنی که داشتن توی
مثلا اون... مثل چی؟
مثلا نوردبون رو مثلا
داری خالی میبنی
کجا؟ نه مثلا
چه شد داره میبنی خب بگو.
نه مثلا دارم میگم دیگه، مثلا حالا پت بود مت بود، الان یادم نیست کدومشون بودن، نوردبون رو برمیداشت مثلا از در بیارن بیرون، نمیتونستن یه نوردبون رو از در خارج کنن. آها. و دیوار رو
حالا بذارم من دو سه قسمتش رو برات خیلی خلاصه بگم، یادآوری بشه برای به خصوص کسایی که ندیدن. یه قسمت بود که میخواستن مرغ درست کنن، کباب کنن، همچون چیزی.
آره یادمه. آه. که مرغ رو یه بار میبستن
یخ زده بود، لیز میخورد از توی دستشون.
یادم اومد اینو.
دقیقاً. بعد با چکش با میله بعد هی میسوزوندنش، بعد میذاشتن تو مایکروویو میسوخت، بعد سعی میکردن که تصمیم گرفتن که یه اجاق درست کنن. شومینو آخرش هم دیگه هیچی نمون، تمام مرغا رو برباد دادن، فکر کنم رفتن سوسیس خریدن
خوردن.
بعد آخر کار تمام مرغا سوخته بود، رفتن دوتا سوسیس خریدن خوردن. و یه قسمت دیگه هم بود میخواستن یه تیکه از سقفشون خراب شده رنگ بزنن، یادته؟
آره.
یه قطره رنگ چکیت پایین. خالی نبند بگو. آره بگو چی بود بعدش.
همه رو میخواد بپرسی انگار اومدیم اینجا سوال جواب درس
بدیم. نگو. آره بگو. نه
خب میگم نه.
خب اون قطره رنگ چکید روی قالی، بعد قالی رو خلاصه بریدن و فلان کردن و بسار کردن، آخرش هم یه دونه تایر ماشین گذاشتن جای اون تیکه که از قالی بریده بودن، دورش هم گل گذاشتن. برای خوشگلی. خب سراغ قسمت بعدی، یه مصاحبه دیگه هم داریم. این آقای بنش که باهاش صحبت کردیم قبلا هم گفتیم که پدرش به همراه یکی از دوستانش این
پتومت و خالقش
خلق کردن. آره اون پدر آقای بنش که فوت کرده، ولی اون همکارش ولادیمیر یرنک نه. اون همچنان زنده است. بریم سراغش.
ایشون هم خیلی سنش زیاده و دچار کهولت سنه.
دقیقاً یکم سخته براش مصاحبه دادن، ولی دیگه لطف کرده و درخواست ما رو پذیرفته. به خصوص یه نکته جالب بود که آقای بنش اشاره کرد بهش در مورد اسم پتومات. من خونده بودم توی اینترنت که این از کلمه پتومات گرفته شده، یعنی از زبان شطرنج گرفته شده. ولی آقای بنش چیز دیگه گفت. حالا بریم با آقای یرنک هم این موضوع هم رو مطرح کنیم تا ببینیم چی میگه.
درست.
آقای یرانک، ایده ساخت پتومت رو از کجا گرفتین؟
ایده سجاد سلوم به ساعتی کرتک گده نفون که بلا تجمی از پرستوی میکوید تا تکزون هشتا اکنومیکا دومیناشست.
این ایده در دهه 1970 به ذهن ما خطور کرد، در دوره کمونیستی، هنگامی که بازار آزاد وجود نداشت و اقتصاد کاملا تحت کنترل دولت بود. در این زمان بعضی از مردم در کنار کارهای دولتی خودشون به طور پنهانی و غیرقانونی تجارت شخصی هم داشتن، ولی این افراد گاهی تخصص لازم برای اون تجارت رو نداشتن و به همین دلیل دست به کارهای خنده‌دار می‌زدن. این وضعیت من و همکارم لوبومیر بنش رو به این فکر انداخت که دو شخصیت بسازیم که در واقع دو تا کارگرن، همیشه ایده خوبی دارن ولی چون کار بلد نیستن خرابکاری میکنن.
چیزی مثل این که نشکو تری مای دوبرو بوره اله ویسکی شسکا پوکازین.
حالا یکم مؤدبانه اگه بخوایم بپرسیم، شما از محیط اطرافتون هم ایده گرفتین؟ یعنی هیچ اشتراکی بین پتومت با مردم دوروبر شما وجود داشت؟
رزنی تا بخاطر از تهریخی چسکی رالیتی، protože jsem ty lidi potkával v českých hospodách
داستان‌های پتومت بازتاب دهنده واقعیت جامعه اون زمان بود. من آدم‌های مشابهی رو تو کافه‌ها می‌دیدم. این تجارت‌های غیرقانونی که پیشتر بهش اشاره کردم تو کافه‌ها انجام می‌شد. من همیشه شاهدش بودم. مردم وقتی کاری داشتن به جای اون که گوشی تلفن رو بردارن و به یک متخصص زنگ بزنن، می‌رفتن کافه و می‌پرسیدن برای مثال اینجا چه کسی لوله‌کشی بلده. اون وقت فردی پیدا می‌شد که کار رو به یه شکلی انجام می‌داد. واقعیت جامعه چک در اون سال‌ها همین بود. من تصور نمی‌کنم که این وضعیت در کشورهای مثل آلمان و انگلستان هم وجود می‌داشت.
اسم پتومت رو چجوری پیدا کردین؟ اصلا چطور شد که همچین اسمی به ذهنتون اومد؟
این دو شخصیت اول اسم مشخصی نداشتند. همکارم آقای بنش گفت برای این که بتونیم کارتون رو به خارج هم بفروشیم باید اسمی براش انتخاب کنیم. این اسمها باید کوتاه و معنیدار می بودن. برای همین من از مفاهیمی که در شطرنج وجود داره استفاده کردم و تصمیم گرفتم نام شخصیت‌ها رو پت و مت برگرفته از مفاهیم پات و مات در بازی شطرنج بذارم. در حقیقت کاری که اونو انجام میدن هم مانند همون وضعیت پات و مات در شطرنجه.
چه جالب، روایت آقای ایرانک با بنش یکم متفاوته. آقای ایرانک، آیا پتومت زندگی شما رو هم تحت تاثیر قرار دادن؟
Теоретически бы власти три фигуры с изменой режима, а с заведением тижни господарстве меняли кончить.
کارتون پتومت با برافتادن رژیم کمونیستی و تغییر در ساختار اقتصادی چک باید به پایان میرسید، ولی اینطور نشد و اونها همچنان جایگاه خودشون رو در کشور ما دارن، چرا که امروز هم افرادی هستند که با تکنولوژی مدرن و پیشرفته مشکل دارن، خرابکاری میکنن. به همین دلیل شخصیت پتومت در دنیای مدرن هم وجود داره. فکر نمیکنم پتومت زندگی شخصی منو تغییر داده باشه. اوایل من از مردم نامه‌های دریافت میکردم که در آن از من می‌خواستن براشون تصویر پتومت رو بکشم. از این امر می‌شود فهمید که پتومت تأثیر روانی زیادی بر مردم اون زمان داشت. اونها انقدر مهم بودن که حتی تا امروز هم زنده موندن.
پتومت می‌دونین که توی ایران دو تا شخصیت محبوب و مشهور هستن. شما به عنوان یکی از کسایی که اونا رو خلق کردین، پیامی برای طرفدارای پتومت تو ایران دارین؟
من با وضعیت ایران آشنا نیستم. اگه کارهای پتومت برای مردم ایرانم جالبه، این یعنی اینکه این پدیده در ایرانم وجود داره. در هر صورت خوشحالم که مردم ایران از این دو شخصیت خوششون میاد، ولی آرزو میکنم که پدیده پتومت و کارهای غیر استاندارد در ایرانم از بین بره.
ولادیمیر ایرانک بود، کاریکاتوریست چکی و یکی از خالقان
پت و مت
پتومت.
رسیدیم به آخر.
آره، یه بخش دیگه هم داره برنامه‌مون،
اونم فیلمه
که این دفعه می‌خوایم شنوندگان عزیز رو فیلمشون کنیم.
حالا شما میتونید اصلا یه نظری هم بدین که اگه نباشه این بخش فیلم چه اتفاقی میفته.
آره نه، ببخشید دیگه، تقصیر منه، من مسئولش بودم این هفته و به خاطر صدام که مشخص مریضی بیماری چی دیگه باید بگم
دیگه، هزار تا عذر و بهونه بیا تا قبول کنن که آقا این دفعه نرسید.
خوب نیست دیگه،
البته فرق نمیکنه، به هر حال کل این داستانی که شنیدین همش فیلم بود دیگه.
آره، ما هم که خودمون فیلمی، پس دیگه حالا این هفته رو ببخشید، عذر میخوایم. پس بریم سراغ پیام شنونده.
پیام شنونده مشکلی وجود داره، ما هم مریض، مثل اینکه واقعا ایمیل ها به دست ما نمیرسه، چون خیلی از شنونده ها به ما میگن که
آره مریض هم یه خود شکوه کرده بود که چرا ایمیلش
نرسیده. عذر میخوایم از ملیحه، از نسرین همچنین که اون هم
البته اون دوباره برامون فرستاده، ایمیلشو به آدرس خودمون فرستاده که رسیده. به هر صورت شما تلاش خودتون رو بکنید، ما هم از این ور سعیمون رو میکنیم که مشکل رو برطرف کنیم. ناامید نشید. jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست
و 2042-021-12-41-14 شماره تماس ماست. اما تلفن داشتیم.
آها، از جواد توسلی از کاشمر
گفته اسما رو فقط نخونین، تلفن‌ها رو هم پخش کنین.
وقت نداریم دیگه
واقعا چون... خیلی
ما همینطوری هم اینقدر مصاحبه‌ها رو کوتاه می‌کنیم که 25 دقیقه بشه.
آقای قلی‌جانی هم از اهواز گفته با شادمهر عقیلی و لیلا فروهر مصاحبه کنیم.
شادمهر عقیلی هم ما رو فیلم کرده و سر کار گذاشته، تا حالا مصاحبه نداره.
لیلا فروهر رو مصاحبه باش داشتیم.
آره، حقی خانم هم از شیراز مثل همیشه
خیلی تعریف کرده بود از برنامه‌مون و بازارتون تعریف کرده بود.
آره دیگه، ما چیکار کنیم دیگه،
ما شرمندیم، فقط عرق شرمندگی می‌ریزه.
آره بیا بریم برای خودمون یه پپسی باز کنیم. آره
همین بالا بریم.
آره شنونده رو خسته نکنیم. خداحافظ شما.
یه پپسی هم برای شما باز کنیم.
آره تا هفته بعد.
برنامه نگاه تازه یک بار دیگه هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. برای فرستادن پیام ها به رادیو فردا میتونید از شماره تلفن 20420221124113 استفاده کنید و شماره دیگر در واشنگتن هست 201-202-8287-220. مجله نیمه شب رادیو فردا.